در مورد سوالاتی که برادران داده بودن مقدار جواب عرض میکنم. البته سوالاتی که از قبل نزد من مونده بود یه مقدارش دیگه کهنه شده به دلیل دو هفته که تعطیل بود، ولی بعضی هاش چون به مسائل روز ارتباطی نداشت میشود گفت که قابل جواب دادن. برادری نوشتن: به نظر شما الان ما چند سال در حال جنگ هستیم، اینقدر شهید دادیم و از نظر اقتصادی هم خیلی در مضیقه هستیم، آیا اگر صلح کنیم و هدف ما نابود کردن صدام باشد می توانیم بعداً با بودجه کمتری او را از بین ببریم؟ و به فرض آیا پیروز بشویم آمریکا جلوتر کسی را انتخاب نمی کند؟ البته اینکه از نظر اقتصادی در مضیقه هستیم زیاد به جنگ ارتباطی نمیتونه داشته باشه و این محاصره اقتصادی که علیه جمهوری اسلامی از همون اوائل پیروزی انقلاب به وجود اومد نتایجش امروز بروز داده شده و جنگ نقش زیاد مهمی در این میان به عهده نداشته. و ضمناً مسئله مهم در مورد این که چرا باید جنگ ادامه پیدا بکنه و ما به سوی صلح نرویم، همانا اعتبار ایدئولوژی حاکم بر این انقلابه که ما بایستی در وهله اول در نظر بگیریم که چرا انقلاب کردیم و برای چه به انقلابمون ادامه میدیم و در چه راهی گام میزنیم. اگر این مقصد مشخص رو در نظر بگیریم دیگر لازم نیست درباره ادامه جنگ و یا برقراری صلح چون و چرا داشته باشیم و دائم در حال تردید به سر ببریم که اگر جنگ نباشه چه میشه، اگر صلح بشه چه میشه. هدف والای انقلاب برقراری حکومت اسلامی و گسترش اون به تمام ممالکیه که عامه مردم به عنوان مستضعفین زیر حاکمیت و سلطه مستکبرین قرار دارن. این هدف والاست و ما برای رسیدن به این هدف بایستی این جنگ و گریز رو تا لحظه پیروزی کامل ادامه بدیم و اگر باز بایستیم فقط قصدمون رسیدن به منافع مادی باشه، درسته احتمال فراوانی میره که به اون منافع مادی شاید به مراتب بیش از گذشته دست پیدا بکنیم، هیچ اشکالی هم درش نیست، ولی اون هدف والا از دست خواهد رفت و ما تبدیل میشیم به حکومت‌های سازشکاری که برای حفظ خودشون به هر ننگی تن در میدن و با هر تبهکاری سازش میکنن. از طرف دیگه این جنگ برای ما نعمات فراوانی به بار آورده که همکنون ممکنه برادران عزیز آثارش رو درست لمس نکنند، ولی مطمئن باشید که در عرض 10-20 سال آینده آثار این 5-6 سال جنگی که ایران گذرانده به عیان همگان مشاهده خواهند کرد که چه مغزهایی چه فکرهایی از درون همین جنگ بیرون اومده و آثارش بعداً به خوبی بروز داده خواهد شد و سراسر مملکت رو در خودش فرو خواهد برد و آثارش باز دوباره در تمام جهان اسلام ظاهر خواهد شد. و اصولا میگویند دانشمندان که خصائص فطری بشری رو اگر ما چشم بینا نداشته باشیم، به خدا اعتقاد نداشته باشیم، نخواهیم مظاهر الهی رو در نظر بگیریم، بهترین راه برای درک فطرت‌های اصیل انسانی ملاحظه حیوانات. علمای الهی خب مظاهر دیگری رو میبینن، جنبه دیگری دارن. اگر ما خیلی سطح فکرمون پایین باشه و اونها رو نبینیم، کافی به حیوانات نگاه بکنیم، چون یه فطرت‌های طبیعی در انسان و حیوانات مشترک. شما ببینید جنگ در حیوانات سر اصلی بقاست. اگر جنگ در حیوانات نباشه همشون نابود میشن، از بین میرن. حیوانات زندن فقط به خاطر جنگ و منازعه، برای پیشبرد هدفهای خودشون، اون چیزی که تو ذهنشون هست. یه نمونه بسیار جالبی که واقعا مثل زدنیه و خیلی آموزنده است، جریانیه که در یکی از دریاچه‌های در یکی از جزایر دریاچه ارومیه حدود 20 سال پیش واقع شد. اونجا یک جزیره هست در دریاچه ارومیه به نام قیونداغی، که حالا اسمش بود جزیره شاهی، حالا شده جزیره اسلامی. در اینجا در زمان رژیم گذشته به مناسبت آب شیرینی که در این جزیره هست و وضع به خصوصی که از نظر حراست درش وجود داره و مراتعی توش هست، اختصاص دادن به محل زیست حیوانات وحشی، گوزن و بز کوهی و میش کوهی و اینجور حیواناتی که برای شکار هستن، اینا ریختن اونجا و اینها تکثیر پیدا کنن، زیاد بشن و بعدن از اینا استفاده بکنن. یه مدتی که گذشت دیدن هر روز تعداد زیادی از اینها میمیرن و هرچه کارشناسا رفتن بررسی کردن، دن هیچ علتی برای مرگ اینا نمیتونن پیدا بکنن. تمام اندام ها سالم ولی حیوان مرده. سالها رو این زحمت کشیدن و نتونستن علت مردن این حیوانات پیدا بکنن. نه میکروبی بود، نه آلودگی بود، نه ناراحتی بود، هیچی نبود. تا یک کارشناس نروژی مال حفاظت محیط زیست سازمان ملل اومد به ایران و او رو بردن سراغ این حیوانات در این جزیره که ببینن علت مرگ چیه. او که چند تا از اینا رو کالبد گشایی کرد، گفت بیماری اینا بیماری امنیت، اینا از نظر امنیت دچار بیماری هستن، چون هیچ خطری حس نمی کنن، هیچ مبارزه‌ای برای اینها در زندگیشون وجود نداره. راحت مرتع سرسبزی میچرن، آبشونو میخورن، نشخارشونو میکنن، تکثیرشونو میکنن و هیچ دغدغه خاطر ندارن. جزیره است، محدود حفاظت شده است، شکارچی هم نمیاد اونجا، صدای تیر و تفنگ هم بلند نمیشه. اینا از نظر امنیت دچار بیماری شد، باید امنیتشون رو سلب کرد، باید براشون صحنه جنگ به وجود آورد. چه کار بکنیم؟ دو تا پلنگ ول بکنیم تو این جزیره. گفته آخه پلنگ ول کن، اینا رو میخوره. اون کارشناس گفت مگه روزی چند تا پلنگ از این حیوانا رو میخوره؟ روزی یکی رو شکار میکنه میخوره، اینجا روزی 10 تا داره میمیره. پلنگ رو ول کردن و بعد از اون یک دونه دیگه از اونها نمردن. یعنی اون بیماری امنیت از بین رفت. رفاه، امنیت، آسایش خاطر بزرگترین دشمن برای جلوگیری از پیشرفت بشر، پیشرفت فکری به خصوص. این همه قدرتی که الان اسلام داره حاصل مبارزاتش. اگر از روز اول که پیغمبر اسلام ظهور کردن، نه جنگی بود، نه گریزی بود، همه راحت آسوده تحت تعالیم ایشون زندگی مرفعی پیدا می کردن، مطمئن باشید اسلام هم دنبالش از بین رفته بود. این مبارزاته که اسلام رو گسترش داده و بالا آورده. هر ایدئولوژی با مبارزه قدرت پیدا می کنه. چرا در اسلام میگیم خون شهید بارور می کنه؟ این همون اصل از ریشه مبارزه داره. به همین جهت تمام اکتشافات، تمام اختراعات، تمام این وسایل مدرن زندگی امروز که شما شاهد هستید و ازش استفاده میکنید ناشی از جنگ. اگر جنگ نبود شما این همه وسایل رفاهی نداشتید. اینی که تلفن رو برمیدارید از اینجا شماره فرانسه رو میگیرید و صحبت میکنید، این مال جنگه. جنگ بین قدرت هاست که ماهواره ها رفتن آسمون، تلفن به وجود اومده، تلفن ماهواره. تمام وسایل رفاهی ناشی از جنگ. مغزها به کار افتاده، برای جنگ نقشه کشیده و نتیجهش قابل استفاده شده برای زندگی بشر. حالا مغزهایی که ما داریم الان در جنگ دارن کار میکنن، وسائلی رو که ابداع میکنن، اختراع میکنن، پیشرفت‌های فکری که ما در جنگ پیدا کردیم، اینها فردا که جنگ تموم شد به جای تانک میاد اتومبیل میسازه، به جای فکر کردن راجع به وسایل یدکی هواپیما خود هواپیما رو میسازه. این همه ابتکاراتی که در جبهه‌ها به کار رفته، در جاده سازی‌ها، در ساختمون سازی‌ها، در پل سازی‌ها به کار میفته. اون وقت شما ملاحظه خواهید کرد که این جنگ چه نعمتی برامون بود. ملت ایران 150 سال بود به خودش جنگ ندیده بود. آخرین جنگی که ما دیده بودیم زمان جنگ ایران و روسیه، زمان فتحعلی‌شاه بود. اونم در یه قسمت شمال ایران بود. بقیه مردم خبر نداشتن از جنگ. جنگی ندیده بودند و از تحرک فکری باز مونده بودند. شما ببینید در تاریخ کشورمون مطالعه بفرمایید، ما همیشه هر وقت تو تاریخ ایران دو تا دانشمند سراغ داریم که بهشون افتخار میکنیم، مال دوران جنگ و ناامنی و بدبختی. دوره رفاه ما هیچ وقت دانشمند نداشتیم، برای که اصلا مغزها منحرف میشه، میره به مسائل دیگه، میره رو به سوی مسائل مادی. همواره جنگ و ناامنی و گرفتاریه که مغز رو به کار میندازه و این ثمرش چند سال بعد ظاهر میشه و شخصیت های که به درد جامعه میخورن ازش بیرون میان. بنابراین با توجه به اینکه البته صلح چیز خوبیه، ولی در موقعی باید تن به صلح داد که اهداف مقدسی که ما در راهش هستیم حد اقلشو به دست آورده باشیم. و اینم که برادر اون نوشتن آمریکا کسی را جلوتر انتخاب میکند، بکن. مگر آمریکا سابقا در کشورهای دیگه کسان دیگری را جلوتر انتخاب نکرد؟ چه نتیجه‌ای بخشید؟ هیچ. همونطوری که در ایران شاپور بختیار اومد و از بین رفت، همونطوری که در فیلیپین خانم آکینو اومد و از بین خواهد رفت، همونطوری که در کره کسان دیگری اومدن از بین رفتن، همونطوری که در کوبا اومدن از بین رفتن، اینجور افراد واسطه خب به هر حال خواهند اومد ولی نتیجه بخش نخواهد. اتفاقا همین برادر راجع به فیلیپین الان صحبت کردن، نوشتن تحلیل شما از حرکت آمریکا در فیلیپین پیش از سقوط مارکوس مطلبی بود که برخلافش اوضاع واقع گشت، علت آن چه می باشد؟ به این برادر عزیزمون عرض میکنم نخوابیدی، شب درازه، حالا که مدتی نگذشته. شما ببینید همین دیروز مسلمانان جنوب فیلیپین اعلام کردن ما به جنگمون ادامه میدیم. مطلب اینجاست که حکومتی که ادای دموکراسی رو در میاره ناچار ظاهراً امتیازهایی هم بده. آیا این حکومت جدید فیلیپین میتونه زندانیان سیاسی زمان مارکوس رو همچنان در زندان نگه داره یا نه؟ طبیعیه که نمیتونه. اگر بخواد نگه داره خب پس فرقش با اون حکومت قبلی چی؟ اگر بخواد آزاد بکنه اون زندانیان سیاسی میان بیرون و هر کدوم مدعی هستن. این حکومت میخواهد سرمایه‌داران وابسته به مارکوس رو از بین ببره یا نه؟ اگر از بین نبره پس فرقش با حکومت قبلی چیه؟ اگر از بین ببره اون سرمایه‌دارا مخالفش میشه، شروع میکنن علیش کارشکنی کردن. این حکومت میخواهد همچنان به سلطه آمریکا ادامه بده بر فیلیپین یا نه؟ اگر بخواهد بدهد، خب فرقش با حکومت قبلی چی؟ اگر بخواهد ندهد، نمیتونه ادامه حیات بده. آمریکا کمکاش قطع میکنه. پس نبایستی در قضاوت عجله بفرمایید، چون بایستی ببینید نتیجه به کجا میکشه. یه مقداری حوادث انقلاب ایران برادرها رو دوچار قضاوت‌های پیشرس کرده، طبعشون رو عجول کرده، فکر کردن که چون در ایران همه چیز به سرعت اتفاق افتاد، پس همه جا باید همه چیز به سرعت اتفاق افتاد. در حالی که اگر شما در ماهیت انقلاب ایران غور رو بررسی بکنید، بایستی سابقه 15 خرداد رو در نظر بگیرید. حوادثی که در بیشتر نقاط دنیا امروز میگذره شبیه 15 خرداد خودمون. 15 سال گذشت اون حادثه تا به این نتیجه رسید. نبایستی عجول بود در قضاوت‌ها راجع به حوادث سیاسی کشورها. ما فکر کردیم اوائل جنگ، البته افرادی که اونقدرها بینش عمیق نداشتن، که امروز حمله کردیم فردا صدام فرار میکنه. نه، اینها یک پختگی لازم داره. شما وقتی نخود و لوبیا و گوشت میریزین، نمیتونین بلا فاصله از اینها بهره برداری کنین. اینها باید بپزه، آماده بشه تا قابل مصرف بشه. به همین جهت توجه داشته باشید که در قضاوت راجع به حوادث سیاسی کشورها عجول نباشید و نخواهید که فوراً هر اقدامی نتیجه بده. نوشتن آیا راست است که شوروی از قطب شمال کانال کشی نموده و آبهای آن منطقه را به جنوب و دریاچه مازندران می آورد؟ هدف از این کار احیای کشاورزی شوروی و خودکفایی است، ولی ضرر جنبی برای ایران دارد و آن زیر آب رفتن 18 شهر ایران است. البته شما اگر یه نگاه فقط به نقشه جغرافیا بندازید، میبینید که یه همچیزی امکان پذیر نیست که از قطب شمال کانال بکشن و بیارن به دریاچه خزر بریزن. اولا قطب شمال حدود شاید میشه گفت یک ماه در سال فقط آبه، بقیهش یخ. یخ قابل این نیست که با کانال هدایت بکنن بیارن پایین. یک ماه از سال یک مقدار کمی این یخ ها آب میشه، یه مقدار آب دیده میشه، بقیهش یخ. پس این قابل عمل نیست. و اما اینکه چرا آب دریاچه دریاچه خزر بالا اومده، کانال کشیده شده طرف توسط شوروی با دریای سیاه و رودخانه هایی که به این دریا میریزه و آب این رودخانه ها بیشتر شده، یه مقداری آب اومده بالا حدود یه متر و این هیچ خطری نداره، هیچ شهری هم زیر آب نمیره و اطمینان داشته باشید که هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد. و شاید، من نمیدونم برادرمون این مطلب رو از کجا شنیدن، بیشتر اینا جنبه تبلیغاتی داره که از سوی مخالفین علیه هم گفته میشه و به این ترتیب اثر میشه. و آیا صادق است که گورباچف به خاطر داشتن جوانی میخواهد قوی تر عمل کند، هم در بعد داخلی و هم در سیاست خارجی؟ من فکر نمی کنم قوی تر بخواد عمل کنه، بلکه محافظه کارانه تر عمل میخواد بکنه. یعنی اون حالت تعصب مسلکی رو به نظر من میخواهد بگذارد کنار، یه مقداری محافظه کارانه تر عمل کنه، یه مقداری واقع بین تر باشه. یعنی اونطور دوچار تعصب خشک نباشی که کمونیسم بهشت موعوده پس ما هرچه میگوییم همان است. واقعیات رو لمس کرده و فهمیده که نه، به اون صورت هم نیست. این حکومت نمیتونه بر مبنای ایدئولوژی مارکسیسم کماکان ادامه حیات بده، بایستی تبدیل بشه به یک کشور حسابگر سازشکار تا بتونه امورات خودش رو پیش ببره. لذا قویتر نمیشه عنوان کرد، محافظه‌کارانه تر عمل کردن. من میپسندم که این صفت رو به این آقای گورباچف بده. آیا این مسئله حجاب که دولت جمهوری اسلامی برای بی‌حجاب ها اتخاذ کرده و بعداً معلوم شد که نتیجه نامطلوب داشت و الان دیده می شود که گناه پنهانی و غیر آشکار از گناه آشکار بیشتر شده است، خلاصه این که وظیفه دولت الان چیست؟ در مقابل بی‌حجاب ها و آلودگی های جامعه چه باید کرد؟ آیا با خشونت مسائل حل می شود؟ ببینید، فرهنگ غربی یکی از امتیازات بزرگش جذابیتش، زود جذب میکنه انسانو. من همینجا مثال زدم خدمتتون، شما یک مرتاض منزوی از دنیا که در یک دیر نشسته عبادت میکنه، روزی هم یه خرما میخوره و نه گرما میفهمه نه سرما، در زیر تابستان داغ همچنان به ریاضت خودش ادامه میده، این آقا رو بردارین یه هفته تو اتومبیل کولردار تو شهر بگردونین خنک و راحت و دوباره برش گردونین تو همون دیر و معبد خودش که به همون عبادت و ریاضتش ادامه بده، یک ساعت نمیتونه دیگه اونجا دوام بیاره، دیوانه میشه، گرما رو حس میکنه، سرما رو حس میکنه، ناراحت میشه، گرسنش میشه، گرفتار میشه و تمام اون عوالم روحانیش از بین میره. این جذبه است که چون با طبع بشر سازگاره انسان رو بلا فاصله جذب میکنه. لذا فرهنگ غربی وقتی که یک امتیازی داد دیگه لزومی به تبلیغ دربارش نمیبینه، چون همون جذبه کافیه که طرف رو به طور کلی اون چنون منحرف بکنه و بکشه به سمت خودش که هیچ احتیاج به تبلیغات پیگیر هم به دنبالش نباشه. در جامعه ما به دلیل حد اقل میگیریم 20 سال این وضعی که فرهنگ غربی داشته و این جذبه‌ای که برای زنها به وجود آورده و مردها فرق نمی‌کنه، چون حجاب فقط زن نیست که، مرد هم داره، منتها حجاب مرد ملموس نیست، ظاهری نیست، باطنی هست. اینها طوری فریبندگی داشته که شما جز با زور محال اینها رو از اون سمتی که دارن بکشید به جهت پسندیده و اسلامی و الهی. شما تمام دنیا مبلغین درجه اول رو دعوت بکنید، صبح تا شام با کوبندگی هرچه تمامتر تبلیغ بکنید، محال یک دونشون رو به این راهی که میخواید بکشید. البته اونهایی که زمینه پذیرش ندارن و خب میدونید بیشتر زنهای متمایل به فرهنگ غربی هم این زمینه پذیرش رو ندارن، محاله بتونید بکشید و اینجا فقط اسلحه زوره. منتها زور داریم تا زور. ایران در جنگ الان زور به کار میبره، صدام هم زور به کار میبره، ولی این زور تا اون زور خیلی تفاوت داره. این زور اخلاقیه از نظر تمام مسائل انسانی سنجیده است، وحشیانه نیست، ددمنشانه نیست، ولی زور صدام بدون هیچ مراعات هیچ گونه مراحل اخلاقی و انسانی عمل میشه. بایستی زور به کار برد ولی سنجیده و با مراعات تمام موازین. این برادر نوشتن که گناه پنهانی و غیر آشکار از گناه آشکار بیشتر شده. من اصلا نمیتونم موافق این جمله باشم، چون گناه فقط موقعی زیاد میشه که آشکار و مورد تنفر جامعه نباشه، یعنی جامعه اون رو گناه ندونه، اون موقع زیاد میشه. وقتی شما یک گناهی رو به حالتی در آوردین، یک عملی رو به حالتی در آوردین که جامعه اون رو گناه بدونه و علیهش موضع بگیره، نمیتونه اون زیاد بشه، نمیتونه افزایش پیدا کنه. گناه و فساد مخفی خیلی خطرش کمتر از گناه و فساد آشکار. ما در زمانی که دانشجو بودیم، خب تو همین خیابونای تهران از هر 10 تا مغازه یکیش عرق فروش. خب با دوستان تو خیابون می رفتیم، کسانی که زمینه داشتن خیلی تحمل می کردن، یه سال دو سال این همه عرق فروشی، بالاخره تو یکیش می رفتن، تو یه چیزی می خوردن و خب به هر حال مسکرات هم می دونی، یه حالت شنگول به انسان می ده دیگه. زمینه هم نباشه، اون زیربنای فکری هم نباشه، همین اولین قدم آلودگی رو میگذاره و این شخص رو به سمت فساد سوق میده. ولی الان دیگه نیست، شما خیلی دیگه واقعا خواست میخواد که یه نفر بگرده با ناراحتی، با قاچاق، با پول زیاد، با ترس و لرز بره در یک منزلی بشینه و یک زهرماری بخوره. این نمیتونه جاذب باشه، نمیتونه فریبنده باشه، کشش ایجاد نمیکنه. ولی اون موقع هر 10 تا مغازه یکی بود و میرفت تو بالاخره. لذا گناه وقتی پنهانی و آشکار باشه افزایش پیدا نمیکنه، اینو 100% شما مطمئن باشید. وقتی آشکار باشه افزایش پیدا میکنه. الان کسانی که در شهرهای مختلف، بیشتر در شمال شهر تهران، این گونه مجالس فساد رو برپا میکنن، خب اینها با خیال راحت که نیست، دائم میترسن، میلرزن، هزار جور محدودیت ایجاد میکنن، همه عوامل رو میسنجن، مقدار گزافی پول خرج میکنن، افراد مشخصی رو انتخاب میکنن. اینها برنامه ریزی میخواد، گرفتاری داره، پس نمیتونه افزایش باشه. این یه مراحلیه که بایستی بگذره تا به اتمام برسه. و این را هم مطمئن باشید که هیچ وقت شما نمیتونید فساد رو به طور کامل از بین ببرید. شما برای که بهتر لمس بکنید مسئله که عرض کردم، ببینید، سیگار یک وسیله‌ایه که نه عیبی هست و مورد نفرت جامعه نیست، کسی اون رو گناه نمیدونه و ضمناً هم همه جا پیدا میشه، تو جیب آدم هم جا میگیره. ببینید چه گسترشی پیدا میکنه استفاده از این. ولی تریاک چون عیبه، چون یه گناهه و ضمناً مخالف قانونه و در مرحله مهمتر مهیا کردنش گرفتاری داره، مقدمات داره، وسایل میخواد، نمیتونه هیچ وقت مثل سیگار گسترش پیدا کنه. حالا جای این دوتا رو عوض کنید، یعنی همون عیب تریاک تو سیگار باشه، عیب سیگار تو تریاک باشه، ولی تهیه امکاناتش همون باشه، تمام مردم تریاکی میشه، بلکه تو جیبشون راحت قرار میگیره و مصرف میکنه. پس این میتونه سهولت استفاده و در معرض بودن خودش بهترین راه افزایش فساد باشه. بنده موافقم با زور، البته زور منطقی، به همون مثالی که عرض کردم، زوری که در جنگ به کار میره، زوری که ما به کار بریم و زوری که صدام به کار میره، همون تفاوت. این که شما میبینید گاهی وقتی علیه بیهجابی بعضی از اعمال افراطی صورت میگیره، مطمئن باشید که اینا کار مسلمان ها نیست. من خودم نمونه های شاهدم که اوائل که حزب توده فعالیت داشت، دست به اقدامات عجیبی راجع به همین مسئله حجاب بیزد. حتی 2-3 مورد اینا گرفتار شدن که مردهایی که آستین کوتاه می پوشیدن تابستون می مادن، دستشون رنگ می پاشیدن و اینا رو گرفتن، دیدن اعضای حزب توده هستن و و رو صورت زنهای بیهجاب اسید میپاشیدن، بعد فهمیدن کار حزب توده است. ببینید اینجور اعمال افراطی رو دیگران انجام میدن به خاطری که ضرر برسونن به این هدف مقدس. البته روز به روز که حاکمیت قدرت بیشتری پیدا میکنه و منسجمتر میشه اعمال، باید امیدوار بود که روش ها هم ضمن این که زور به کار میره عاقلانه تر و منطقی تر انجام بگیره. چرا؟ تو تهران میدیدین، تو راه پیمایی ها نمیدیدین. خب اونم زور بود دیگه. اون زور چی بود؟ ترس از مردم. چرا؟ ببینید ترس از مردم، یه جوی بر جامعه حاکم شده بود که این زن میخواست بیاد تو خیابون میترسید که اون دوتا مرد بهش حمله بکنن، چرا تو مثلا حجاب نه. اینم زوره دیگه، فرق نمیکنه. اینم بهش میگن زور. ترس خودش ناشی از بر مقابله با زوره. وقتی شما در مقابله زوری قرار گرفتید میترسید. ترس بود، اعتقادی به این کار نداشت. بله. نمیتونم این رو من بپذیرم، برای که اگرم اون موقع اون زن اون کار میکرد، به قول معروف برای تنوع بود. شاید وقتی میدید حرکت مردمیه، پس باید همونطور همچنان مردمی بمونه، پس چرا بر میگرده؟ پس نمیتونم اون عقیده این زن رو در اون موقع من بپذیرم که واقعا اینطور فکر میکرده، برای تنوع بوده. شاید میخواسته بیاد یه تماشایی بکنه، فکر کرده که به این شکل بهتر میاد. شما فکر میکنید زنهایی که میان مثلا به اماکن مقدسه مثل قم و مشهد چادر سرشون میکنن، واقعا چادری هستن؟ نه. ولی این برای که بیاد مثلا یه تماشا بکنه، ناچار به رنگ جماعت در بیاد، هیچ چاره دیگری نداره. زمان سابق، زمان رژیم گذشته، شما زن بی حجاب تو حرم امام رضا میدید؟ نمیدیدید، زورم نبود. ولی این به رنگ جماعت در میومد، این یه حالت مد داشت. مد یعنی چی؟ یعنی پیروی از اکثریت. اکثریت وقتی یه عملی انجام بدن، طبعا همه کشیده میشن به اون سمت. بله. من شکستی توش نمیبینم، و بهترین دلیلی هم که میشه آورد این وضع 20 سال دیگه ادامه پیدا بکنه، به همون زنهایی که الان ناراحتن از حجاب، اگه بگین خانم ها حجابتون وردارین، 90%شون دیگه بر نمیدارن. یه یعنی عادت میشه براشون. البته بایستی تعدیل کرد، مثل همین صحبت حدود 10 روز پیش آقای هاشمی رفسنجانی راجع به حجاب. خب بسیار صحبت متین و منطقی بود، واقعا باید پذیرفت که شخص ایشون خیلی عاقلانه فکر میکنه راجع به مسائل اجتماعی. بعضی افرادکاری هایی که در این مورد انجام میشه اعلام کرد که اینها صحیح نیست و بایستی یه مقداری منطقی تر رفتار بشه. خب اینها اون حشو و زوائد رو میزنه، به قول شما یه مقداری از اون موضع گیری های خصمانه میکاهد و بالاخره باید ادامه بکنه. ولی زور رو باید به کار برد. شما نمیتونید اون فریبندگی رو بدون زور از بین ببرید، محال. خب پس ما بقیه سوالات رو موکول بکنیم به هفته آینده. بله؟ من در بحثایی که راجع به مسئله نفت داشتم رسیدم به کنفرانسی که در اوائل فروردین 1330 در واشنگتن بین آمریکا و انگلیس برگزار شد و طی اون این دو حکومت در ظاهر البته و شرکت‌های چند ملیتی نفت در باطن برنامه‌هایی رو برای به شکست کشاندن نهضت ملی شدن نفت ایران طراحی کردند. البته چون هیجان و حرکت جنبش خیلی قدرت داشت، طبیعیه که هیچگاه نمیشه در مقابل مردم خواست اکثریت و به خصوص حرکت‌های اجتماعی با زور روبرو شد. این فوق‌العاده خطرناک و حتماً به شکست می‌انجامه و قدرت‌های بزرگ به سبب تجربیاتی که دارن به خوبی آگاهند که نباید هرگز در مقابل حرکت‌های پرقدرت اجتماعی با زور مقابله کرد، بلکه باید در کنار حرکت قرار گرفت و به مرور رسوخ کرد در درون حرکت و او رو از هم پاشون. اینها نتیجه که گرفتن این بود که بایستی سه عمل در ایران صورت بگیره: یکی این که تشنج آفرینی بشه، دوم آمریکا به صورت کجدار و مریض رفتار بکنه، گاهی به نعل بزنه گاهی به میخ، طرفداری از نهضت ملی بکنه، ضمناً در پشت پرده منافع انگلیس رو نگذره از بین بره، و سوم پای شوروی رو به میان بکشن و دست به تبلیغات دامنه‌داری بزنن تا به دنیا نشون داده بشه که این حرکت حرکت کمونیستیه. چون همیشه آمریکا در دنیا اهدافش رو با نشون دادن مخالفت کمونیست‌ها با آمریکا پیش می‌بره، نه مخالفت مردم با آمریکا. چون اگر مردمی مخالف با آمریکا باشن، خب این وجهه آمریکا رو خدشه‌دار می‌کنه. ولی وقتی میگه کمونیست‌ها هستن که مخالفت با ما رو دامن می‌زنن، این اهمیتی نداره، بلکه به وجهه آمریکا بیشتر می‌افتن. و در ادامه این سه برنامه عرض کردم، اولینش به صورت اعتصاب کارمندان شرکت نفت در جنوب برپا شد که ماجراش رو مفصل عرض کردم خدمتتون. به دنبال اون بلافاصله قدرت نمایی انگلیس شروع شد، ناوگان رزمی خودش رو به خلیج فارس اعزام کرد تا اگر حادثه مهمتری اتفاق بیفته دخالت نظامی بکنه، چون اگر یک چنین اعتصابی صورت نمی گرفت، انگلیس مجوز مشروعی برای فرستادن ناوگان به خلیج فارس نداشت. اصلا دنیا نمیپسندید این حرکت رو. وقتی که این اعتصاب شروع شد و جنگ و درگیری به وجود اومد، سه نفر انگلیسی کشته شدن تو اون اعتصاب، جواز شرعی به دست حکومت انگلیس داده شد تا ناوگان رزمی خودش رو اعزام بکنه. مدتی نگذشته بود از این قضیه که اوائل اردیبهشت 1330 یک مرتبه انبار مهمات پادگان شیراز منفجر شد. روزنامه ها سر و صدای وسیعی رو به پا کردن و همه این کار رو انداختن گردن حزب توده. حزب توده هم با اینکه بعداً مشخص شد اصلا دخالتی تو این ماجرا نداشته، اصلا روحش خبر نداشته از این انفجار این پایگاه، یک کلام تکذیب نکرد، بلکه با غرور و افتخار توده‌ای‌ها به مردم نشون میدادن که بله کار ماست، در حالی که بعداً ثابت شد به هیچ وجه دخالت از توی حزب توده در اینجا نبود، بلکه اسناد بعدی ثابت کرد که دقیقاً انفجار پایگاه انفجار انبار مهمات پادگان شیراز به دستور شخص شاه و به وسیله افسران پادگان شیراز انجام گرفت. یعنی اینها تمام تفنگ‌ها و اکثر مهمات رو از این انبار خارج کردن، بعد مابقی تمونده انبار رو منفجر کردن. حالا هدف از این کار چی؟ هدف از این یکی از همون سه برنامه کنفرانس واشنگتن بود که ایجاد ناامنی و اختشاش در ایران بشه و پای شوروی و حزب توده رو به میان بکشن، تا به این وسیله به دنیا نشون بدن که آقا نهضت ملی شدن نفت در ایران هیچ چیز نیست جز یک مش اختشاش و آشوب و کمونیست هایی که قصد دارن حکومت رو در دست بگیرن. ببینید تا چه حد این از قداست این نهضت میکاست و ارزشش رو در نزد مردم دنیا که واقعا مشتاقانه می نگریستن به این نهضت و اون رو میخواستن الگوی اقدامات بعدی خودشون نشون بدن، الگوی اقدامات بعدی خودشون بردارن، اثر میذاشون. چون چند روز بعد از انفجار انبار مهمات پادگان شیراز، هواداران خانهای قشقایی تمام مسلح شدند و اسلحه‌شون هم تفنگ‌هایی بود که تو همون پادگان شیراز بود. به طور محرمانه شبانه این تفنگ‌ها رو بین هواداران خانهای قشقایی اشاعره شیراز پخش کردند و اینها هم می‌دونید اکثریت خانهای قشقایی و بختیاری از قدیم سرسپرده انگلیس‌ها بودند، یعنی از سهم نفت همواره یه چند درصدی در اختیار خانهای بختیاری و قشقایی قرار می گرفت، چون وظیفه داشتن اینها که از لوله های نفتی حفاظت بکنه. از زمان قدیم که امتیازنامه نفت بین انگلیس و پادشاهان قاجاریه به امضا رسید، این قرار گذاشته شد که به خانهای بختیاری و قشقایی چند درصدی سهم الامتیاز نفت از سوی انگلیس ها داده بشه تا لوله های نفت که از سرزمین های اینا رد میشه بدون خرج دولت انگلیس، بدون گماردن سرباز انگلیسی برای محافظت از این لوله ها، مستقیما به وسیله خود خانهای بختیاری و قشقایی که بهره میگرفتن از این عبور نفت تامین میشه. البته سر و صدای فراوانی شد به دنبال انفجار این انبار مهمات و به این ترتیب چون حزب توده هم هیچ اقدامی راجع به تکذیب اون به عمل نیاورد، اون نیتی که آمریکا و انگلیس از انجام چنین عملی داشتن به خوبی جامعه عمل در چنین دورانی، یعنی بعد از تصویب قانون ملی شدن نفت در مجلس که روز 29 اسفند 1329 انجام گرفت، کمیسیون نفت مجلس مشغول کار بود تا ضوابط اجرایی این کار رو تعیین بکنه که چگونه باید نفت در ایران ملی بشه، چون تا به حال فقط قانونش تصویب شده بود، هنوز کسی نمیدونست که چه کار باید کرد. کمیسیون نفت مجلس مأمور بود تا این عمل را انجام بده. جلسات متعدد پشت سر هم تشکیل می شد و البته در این ضمن حکومت‌های انگلیس و آمریکا با نگرانی تعقیب می کردن جریان مذاکرات کمیسیون نفت و که اینها می خواهند به کجا برسند. البته چون کمیسیون نفت مجلس در تیول دکتر مصدق و همکارانش بود، اونها زیاد نمیتونستن اعمال نظر بکنن، انگلیس ها و امریکایی ها در جریان این کمیسیون، و اینها با حمایت و پشتیبانی که از سوی عامه مردم و به خصوص شخص آیت الله کاشانی از اینها ابراز میشد، یک قدرت فراوانی داشتن و به هیچ وجه از تمام حوادثی که در اطرافشون میگذشت ترسی به خودشون راه نمیدادن و در صدد تهیه یک ضابطه عملی برای ملی کردن صنعت نفت بودند. بنده یه سندی پیدا کردم از وزارت خارجه انگلیس که در همون زمانی که کمیسیون نفت مجلس مشغول بررسی این ضوابط بود، یکی از همون نمایندگان مجلس از سوی وزارت خارجه انگلیس مأمور شده که وضعیت روحی و شخصیت اعضای کمیسیون نفت مجلس رو گزارش بکنه برای انگلیس ها که اینا تشخیص بدن اینا چه نوع افرادی هستن، چطور میشه با اینها راه اومد، چه نقاط ضعف و قدرتی دارن. این سند فوق‌العاده جالبه و بعدم ترجمه کردم توی یک کتابی به نام اسرار خانه سدان. اسرار خانه سدان البته به صورت لست به وزارت خارجه انگلیس نوشته بودن که اینها چه تیپ آدم هایی هستن، دکتر مصدق کیه، حسین مکی کیه، فلانی کیه، اینا نقاط ضعفشون چیه. و چقدر جالبه که شما ببینید برنامه ریزی های بعدی انگلیس و آمریکا برای به شکست کشوندن نهضت ملی شدن نفت دقیقاً از روی همین نامه‌ای که به وزارت خارجه انگلیس نوشته شده تهیه شد. اون نقاط ضعفی که در اینها مشاهده شده بود روی همون نقاط ضعف اینا برنامه ریزی کرد. مثلا یکی از نکات بسیار جالب این که فهمیدن مصدق اهل جنگ در دو جبهه نیست. وقتی که یک جنگی در پیش داره، یک مبارزه رو در پیش داره، اگر یه مبارزه دیگه بغلش ایجاد بکنید نمیتونه به این مبارزه بپردازه، یا باید همون رو ادامه بده یا اولی رو ول کنه به دومی بپردازه. اهل جنگ در دو جبهه نیست، قدرت این کار رو نداره. و از همین موضوع استفاده کردم بعدن برای به شکست کشوندن مصدق. این بیان حالات رجال سیاسی مملکت خیلی اهمیت داره در برنامه ریزی های سیاسی. یکی از من حاشیه برم، یکی از نقاط ضعف فعلی حکومت ما هم همینه که ما اصلا رجال سیاسی دنیا رو نمیشناسیم. الان برن تو وزارت خارجه ما بگن آقا شما راجع به رجال سیاسی عراق چی میدونی؟ هیچ کس هیچ چیز نمیدونه. و اگر هم یه چیزای اطلاع داشته باشن همین معاودین عراقی، مهاجرین عراقی، اسرای عراقی اطلاعاتی دادن. نمیدونن مثلا آقای سرلشکر ماهر عبدالرشید کیه، نقاط ضعفش چیه، چی میگه، خواسته هاش چیه، معاون صدام کیه، این خانوادهش چه شکلیه، اختلافات خانوادگی داره، مغروز، پول داره، کجا ملک و املاک داره، دنبال چه هدفی هست. اینها رو باید دونست. شما وقتی میخواید راجع به یه مملکت خارجی قضاوت کنید اینها نکات بسیار پر اهمیتی. ولی درست برعکس، الان از ایران تمام جد و آباد رجال سیاسی ما رو پرونده هاش در کشورهای خارج هست. میدونن که آقای مثلا ولایتی وزیر خارجه چه کاره بوده، چه مراحلی رو گذرونده، خانوادهش چه شکلیه، پول دوست، اهل خونه و زندگی، اهل گردش و تفریح، اهل معنویت، تمام این مسائل رو ازش اطلاع دارن. و ما که دربارش صحبت میکنن، برنامه میریزن، تر میدن، یا آقای ولایتی میره فلان کشور برای مذاکره، اون شخصی که میاد تمام این پرونده رو خونده و میشناسه این شخص رو، چطوری با این حرف بزنه که باب دندونش باشه. اینها خیلی مهمه در مسائل سیاسی، باید توجه داشت. یکی از وظایف سفرا و هیئت‌های سیاسی مقیم خارج به دست آوردن همین اطلاعات، که من فکر نمی‌کنم الان سفرای ما این کارها را انجام بدن. البته وظایف مختلف دارن، این اساسی ترینه، کسب اطلاعات از کشورهای خارج به نفع خودمون، و باید این عمل انجام بشه. خب در این کمیسیون نفت کارها انجام گرفت تا روز ششم اردیبهشت در اون بهبوهه قوقا، انفجار انبار مهمات و دنباله قضایای اعتصاب کارگران نفت جنوب، نتیجه نهایی کار کمیسیون نفت اعلام شد. 9 ماده که معروف شد به 9 ماده خلعیت، که چگونه باید از شرکت نفت انگلیس در جنوب از معادن نفت جنوب ایران خلعیت بشه. به مجردی که این اعلام شد، نخست وزیر حسین علا از مقام خودش استعفا داد. استعفای این شخص باز یکی از اون ترفندهای بسیار جالب سیاسیه. تو استعفانامش این شخص نوشت که خطاب به شاه که بنده از مقام نخست وزیری به این دلیل استعفا میدم که قوه مقننه مملکت در کار قوه مجریه دخالت کرده و درباره مسائل نفت تصمیم گرفته. ببینید چقدر واقعا استدلال مسخره ایه. قوه مقننه مملکت باید در تمام امور مملکت تصمیم بگیره. او استدلالش این بود که حالا که نفت ملی شد، مجلس نفت رو ملی کرد، دیگه بقیه ضوابط با خود دولته. دولت باید تعیین بکنه که ما چجوری انگلیسا رو بیرون بکنیم. مجلس دیگه حق نداره. این البته استدلال بسیار مسخره بود، ولی واقعیت چه بود؟ چرا این شخص استعفا داد؟ طبیعیه که حسین علا در مقام نخست وزیر دو کار از دستش بیشتر بر نمیومد. یا با این مصوبه کمیسیون نفت مجلس موافقت بکنه یا مخالفت بکنه. اگر موافقت بکنه، خب این دیگه چه مبارزه‌ای میشه با ملی شدن نفت؟ یعنی آقا هم شریک در نهضت مردم و ناچار باید اون ضوابط رو که 9 مرحله بود، 9 ماده بود، بایستی به مرحله اجرا در بیاره. او اینکه عملی نبود برای یه آدم سرسپرده آمریکا و انگلیس و کسی که اصولا اومده برای انحراف نهضت، قابل عمل نیست. باید مخالفت میکرد. اگر مخالفت میکرد همون بلایی سرش میاد که سر رزمارا اومده بود. با توجه به اینکه رزمارا یه جنرال پرقدرت و سیاس، ولی علا یه آدم پیزوری پیرمرد بی دست و پا، میزدن میکشتنش و کشتن این نهضت رو صد چندان قوی تر میکرد و این خطرناک بود. آمریکا و انگلیس نمیخواستن یه اتفاق بیفته. یعنی ترور نخست و دومین نخست وزیری که با نهضت مخالفت کرده قدرت صدچندانی به نهضت میداد و اینها میخواستن هرچه بیشتر حرکت مردم رو ساکت بکنن، نذارن هی تو خیابون را بیفتن، هی شعار بدن، وحشت میکنن از این حرکت ها. به همین جهت این آقا استعفا. خب حالا با این وضع که باید نخست وزیر بشه؟ اهمیت قضیه اینجاست. یه مسئله هست تو سیاست، البته مسئله که نمیشه گفت، یه اصلی هست در سیاست، میگویند اگر نتونستی با نهضتی مقابله بکنی، قدرت مقابله با نهضت رو نداشتی، حکومت رو به دستش بسپار و با این کار اون نهضت رو نابود میکنی. تمام تاریخ دنیا رو شما نگاه کنین همین. چند تا استثناء فقط داره که حکومت رو سپردن دست نهضت ولی نتونستن به هدف خودشون برسن. البته اعتقاد بر اینه که چرا نهضت به وجود میاد؟ وقتی که مخالفت ها، نارضایتی ها اوج میگیره. یکی از عوامل به وجود آورنده نهضت اوج گرفتن مخالفت ها و نارضایتی های مردمه، به هر دلیل، حالا معنوی مادیش کار نداره. مردم مخالف و ناراضی میشن، نهضت به وجود میاد. حالا وقتی شما قدرت داری نهضت رو سرکوب بکنی، بکن، ولی وقتی دیدی نهضت قدرتش زیاده و اگر بخوای سرکوب بکنی شیرازه اوضاع از هم میپاشه، نکن. حکومت رو به دست نهضت، چون نهضت نمیتونه بلافاصله اون مخالفت ها و نارضایتی ها رو از بین ببره، بلکه بدتر میشه، اوضاع نابسامانتر میشه. نهضت یه مش افراد ناشی و با بی تجربه رو میاره سر کار. شما یک مش آدم استخوندار داشتی، نتونستی نارضایتی ها رو از بین ببری. آدم های ناشی و بی تجربه چجوری میتونه از بین ببرن؟ مردم تمام نارضایتی ها رو مربوط میدونن به حکومت جدید نهضت و نهضت با دست خودش مخالفت مردمی رو برای خودش به وجود میاره. طرفداری مردمی تبدیل میشه به مخالفت مردمی و نهضت از بین میره. و چه بسا نهضت ها در دنیا که به همین دلیل از بین رفتن، و یکی از اونام نهضت ملی شدن نفت بود. شاید مثلا انقلاب روسیه، انقلاب چین، انقلاب ایران، انقلاب کوبا موارد بسیار استثنایی که این اتفاق درشون نیفتاد. در انقلاب روسیه لنین وقتی که حرکت کرد به سمت شوروی، به سمت روسیه، خب برای چی حکومت افتاد دستش؟ برای که تمام اون نارضایتی هایی که وجود داره از تزار روسیه بندازن گردن بالشویک ها و اینا رو نابود بکنه، از بین ببرن. ولی نشد، برنامه ها اشتباه از آب در اومد. در ایران نمونه بارزه، شما، من توصیه میکنم کتابی که اخیراً در اومده فوق‌العاده جالبه، اعترافات جنرال قرباقی، ارتشکد قرباقی، که در پاریس چاپ شده بود، اینجا یه بنده خدای گرفته و دوباره حروف چینی کرد چاپ کرد. فوق‌العاده است این کتاب. شما وقتی اینو مطالعه میکنید ببینید برنامه دقیقاً همین بود که آقا نمیشه با این نهضت مقابله کرد در ایران، اینها قدرت معنوی دارن، اگه بخوایم با مردم روبرو بشیم ارتش از هم پاشیده بشه. ارتش پایگاه استعمار در ایران، نباید ارتش از هم پاشیده بشه. پس ما ارتش رو میکشیم کنار، حکومت رو میدیم دست اینا. اینا نمیشه، اینا یه مش آخوندن، چه میدونن سیاست چیه، مملکت چیه، سه ما دیگه اینا نوکر خودمونن. سه ما دیگه وقتی تو کار درموندن میگه آقا بفرمی، ما دوباره برمیگرد، حکومت رو بده دست نهضت، و نهضت خودش با دست خودش خودش خراب میکنه. فلسفه همین بود، چیز دیگه نبود، وگرنه آمریکایی‌ها نمیتونستن یه موشک بزنن هواپیما امام بندازن، خیلی راحت میتونستن این کار بکنن. ولی میدونستن اگر این کار رو بکنن بدتر میشه. گفتن خیلی خوب، آقا میاد، ما هم میکشیم کنار خودمون رو، حکومت رو در اختیار میگیره. ببینید اعلامیه بی‌طرفی ارتش روز 21 بهمن برای چی بود؟ برای که ارتش از هم نپاشه. و با توجه به وجود شخصی مثل مهندس بازرگان که تا لحظه آخر هم با بختیار ملاقات داشت، و چه جالب این کتاب افشا میکنه ملاقات های اینا رو، که تا لحظه آخر هم آقای بازرگان با بختیار ملاقات میکرد و میگفت تو استعفا بده کاریت نباشه، من تو رو تو حکومت خودم وزیر میکنم. هدف فقط همین بود که نهضت حکومت رو در دست بگیره و از درون پاشیده بشه با نارضایتی هایی که به وجود، که البته باز هم خلاف در اومد و مردم دست از سر ارتش بر نداشتن، حمله کردن، بنیان ارتش رو از هم پاشیدن و امیدی که به ارتش بسته بود در ایران به باد داد. بگذاریم، در این موقع نهضت ملی شدن نفت به جایی رسیده بود که دیگر کسی از عهده کنترلش بر نمی آمد. برنامه ها کماکان برقرار بود ولی در مرکزیت قابل کنترل نبود، اعمال در حواشی انجام می شود. پس بگذار حکومت بیفته دست نهضت. از مسائل بسیار جالبی که در اینجا وجود داره و بایستی حتما بهش اشاره بشه، نکته ایه که خود شاه تو کتابش راجع به این مسئله نوشته، من در آوردم، اگر پیداش بکنم. بهترین توجیه رو خود شاه تو کتابش داره، کتابی داره به نام مأموریت برای وطنم. میگوید مصدق با وعده هایی که میداد وجهه خاصی پیدا کرده بود و به همین جهت موقعی که علا از کار کنار گرفت، من مصدق را به نخست وزیری منصوب نمودم، چون در آن هنگام کسی نبود که بتواند در برابر وی بایستد و با او برای احراز این مقام رقابت کند. اکنون دیگر فرصت بزرگ برای مصدق فرا رسیده بود، زیرا بیش از حد تصور خودش در نیل به آرزوها و رؤیاهای امیدبخش خود و دستیارانش کامیاب شده و مدتی حدود 2 سال در جلوی خیش داشت که می توانست از این فرصت به حد کفایت استفاده کند و از حمایت و پشتیبانی من با اینکه چنین حمایتی برای من ملال انگیز بود برخوردار باشه. آخه چطور ممکنه شاب یه آدمی که ملال انگیزه براش بیا نخست وزیر بکنه؟ خودش اعتراف کرده چاره دیگری نبود، برای که هیچ کس دیگر نمیتونستم پیدا کنم که اینقدر مورد توجه مردم قرار داشته باشه و کسی اصلا حاضر باشه بتونه با مصدق رقابت بکنه. و بیش از حد تصور خودش در نیل به آرزوها و رؤیاهای امید بخش خود و دستیارانش کامیاب شده بود. معنی جملات کاملا نشون میده که همون تز اگر نتونستی با نهضت مقابله کنی حکومت رو بده دستش. پس فرصت بزرگ در اختیار مصدق قرار گرفت، ولی باز یه صحنه دیگه تثبیت میکنه این ادعا رو، و اون این که موقع که علا استعفا داد یه شخصی به نام جمال امامی، معروف جمال امامی، آقایونی که در تاریخ ایران مطالعه دارن این شخص رو میشناسن، دلال سیاست‌های انگلیس در ایران، همون کسی که برادرزادش بعداً فریده امامی شد، زن هویدا. این خانواده اصلا معروفه، با اینکه خانواده آیت الله زاده هستن و امامی خویی و خیلی از اون نظر مراتبی دارند، ولی این خانواده از جمال امامی معروفیت دارند در تاریخ، دلال سیاست‌های انگلیس در ایران. این آقا در مجلس بلند شد، شمه‌ای در اوصاف مصدق صحبت کرد و به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرد که من این فرد شریف و گرامی رو کاندید میکنم برای نخست وزیری، آقایون به ایشون رأی بدید. در حالی که جمال امامی اصلا معروفیت داره، چطور کسی که دلال سیاست انگلیسی میاد مصدق رو معرفی میکنه به عنوان که آقایون بهش رأی بدید؟ البته در اون زمان جبهه ملی و عناصر طرفدار نهضت این رو یک امتیاز بزرگ به حساب آوردن که ببینید قدرت مصدق چیه که حتی دشمن هم طرفدارش. طرفداری از دشمن رو هیچ وقت فریب، طرفداری دشمن رو هیچ وقت فریب نخورید، اینها دامه. الان یکی از اشتباهاتی که در همین حکومت میشه اخبار رادیو تلویزیون، صبح تا شب میگن روزنامه دیلی تلگراف اینو نوشت، روزنامه فاینانشل تایمز اینو نوشت، بی بی سی این رو گفت. بابا اینها دشمن شما هستن، تعریف که میکنن شما این تعریف ها رو دیگه اینجا ارائه نکنید به مردم. او هدف داره از این تعریف ها، اون که نمیخواد تعریف بکنه از ما رو بزرگ بکنه. تعریف دشمن رو هیچ وقت مغرور نشید بهش، بدونید دامه. خب متاسفانه ما هنوز یه مقداری ساده لوحی سیاسی تو کارهای خبریمون داریم، یه مقدار که چرس کنم خیلی، و باید به اینها غلبه بکنیم. البته میشه این اخبار رو نقل کرد، ولی با یک رنگ و لعاب به خصوصی که نشون ندیم اونها دارن از ما تعریف بکنن میکنن. میشه هزار جور اخبار رو تحویل داد، ولی اینطور صاف و صادق که ببینید دشمن داره از ما تعریف میکنه پس ما خیلی بزرگیم، نیست. اینطور دشمن تا لحظه آخر با ما دشمنه و نیشش رو خواهد. باز در همین مسئله نفت ما میرسیم به جایی که ببینید وقتی آمریکا از مصدق و نهضت ملی تعریف میکنه چه هدفی دنبالش و چرا تعریف میکنه. آقای جمال امامی بلند شد و پیشنهاد کرد مصدق به عنوان نخست وزیر تعیین بشه تا او بتواند در این مقام امر خطیر ملی شدن نفت را پیش ببرد. خب طبیعیه که با جبی که به وجود اومده و حالتی که شاه نشون داده در تمایل به نخست وزیری مصدق، زمینی که بعداً اعتراف کرد برای من ملال انگیز بود، طبیعیه که نمایندگان مجلس هم بهش رأی میدن. رأی تمایل نمایندگان مجلس، آقا شد نخست وزیر. منتها مصدق شرطی پیشنهاد کرد، گفت که من به شرطی پست نخست وزیری رو قبول میکنم که شاه لایحه ملی شدن نفت رو امضا بکنه، چون تا اون موقع هنوز نکرده بود. 29 اسفند 1329 لایحه ملی شدن نفت به تصویب مجلس رسیده بود و طبق قانون اساسی میبایستی شاه امضا بکنه تا قانونیت پیدا بکنه. این یک شرط. و شرط دوم اینه که 9 ماده خلعید مصوب کمیسیون نفت مجلس بایستی به اجرا گذاشته بشه. خب با این دو شرط طبیعیه که موافقت شد و آقای مصدق روز 9 اردیبهشت 1330 شد نخست وزیر. 2 روز بعد 11 اردیبهشت 1330 اول ماه می روز کارگر، اعتصاب عظیمی توسط حزب توده در تهران به راه افتاد، تظاهرات و اعتصاب در کارخونه ها. چرا؟ کارگران نباید بیشتر از 8 ساعت کار بکنن، اضافه حقوق میخوان، اضافه دستمزد میخوان، دموکراسی باید در مملکت برقرار بشه، احزاب و گروه ها آزاد باشن، ما آزادی میخواهیم، ما نان میخواهیم، ما مسکن میخواهیم. این همون برنامه که بعد از انقلاب در ایران بود. آخه پدر بیامرز، این بابا 2 روز شده نخست وزیر. شما ببینید 22 بهمن 1357 انقلاب پیروز شد، اول اسفند یعنی 8 روز بعد مهاباد شلوغ شد. چی میگفتن آقای شیخ عزالدین؟ میگفتن که این حکومت برای ما هیچ کاری انجام نداد. 8 روز حالا حکومتی که اصلا سر و تهش معلوم نیست کجاست، هنوز معلوم نیست کی حاکمه کی محکومه، همه چیز به هم ریخته. آقای شیخ عزالدین تو مهاباد میگه این حکومت برای ما هیچی انجام نداد، ریختن پادگان مهاباد رو گرفتن. ببینید عیناً قضایا هم 2 روز بعد از نخست وزیری مصدق حزب توده اعتصاب به راه میندازه. روزنامه دیلی تلگراف فرداش مینویسه که حزب توده قدرتی در ایران دارد بالاتر از دولت. توده یا افتخار، ببینید آقا قدرت رو. حتی در کتاب‌هایی که مورخین شوروی مخصوصا این آقای ایوانوف نوشته، یکی از دلایل اهمیت حزب توده رو در ایران همین تعریف روزنامه دیلی تلگراف عنوان کرده، که ببینید چقدر اینا مهم بودن که روزنامه دیلی تلگراف مخالف کمونیسم در انگلیس، معروف روزنامه دیلی تلگراف دست راستی ترین روزنامه انگلیس، تعریف کرده از قدرت حزب توده در ایران. نه، او تعریف نکرده، او همون برنامه کنفرانس واشنگتن رو داره اجرا میکنه، میخواد بگه که کار در ایران دست توده ایاست، دست کمونیست هاست، میخواد اون قداست نهضت ملی رو از بین ببره. یادتونه تا 2 سال پیش وقتی که حجاج ما میرفتن مراسم حج راه پیمایی را مینداختن، حکام عربستان میگفتن اینا کمونیست های ایرانی هستن؟ به همون دلیل. خب وقت گذشت، پس ما دنباله بحث رو انشالله بعد از تعطیلات ایام نوروز ادامه میدیم خدمت. امیدوارم که سال موفقی همه در پیش داشته باشیم.